ساعت برای شنوندگان گرامی شب‌های رمضان که حرفات وضو و مهمانی که به جمعمون میان صحبت خواهیم کرد و کلی با هم دیگه حرف داریم. خیلی متشکرم از این که گوش می سپارید به شب‌های رمضان امشب.
آقای ملایی، امشب اومدم که جواب گلاتو بدم. همش میگی چرا اول برنامه معما طرح میکنم یا به قول خودت مردم رو میپیچونم. امشب که آخرین شب قبل از شبای عزاداریه، بذارید آخرین شوخیم رو با دستیار تهیه کننده کنم. بله، همین آقای رضایی عزیز. آقای ملایی، اگه جای من بودی و میدیدی چطور درباره مهمونا اطلاعات میده، از من گله نمیکردی. با یه مثال میخوام ببرمت به عمق فاجعه. فرض کن ماه رمضون نیست، یکی دو ساعتی تو آفتاب گرم تابستون راه رفتی، چی میشه؟ زبونت از تشنگی مثل چوب خشک میشه. حالا میرسه به این آقای رضایی، ازش آب میخوای. ایشون هم با کمال سخاوت یه قطره چکون از جیبش بیرون میاره و دو سه قطره تو دهنت میچکونه. الان فکر کنم درد منو متوجه شده باشی. البته یه جورایی هم حق داره به من اطلاعات نده. اگه بگه ممکنه مهمون برنامه رو لو بدم و خب برنامه از روند برنامه‌ریزیش خارج بشه. ولی یه نکته رو بگم و بیشتر از این دلتو نسوزونم آقای ملایی. من هنوز نمیدونم مهمونای امشب چند نفرن. فقط با چیزی که از پیامک‌ها و تلفن‌های آقای رضایی تونستم بفهمم، یاد پتروس افتادم. داستانشو که یادتونه، یه پسر بچه هلندی که خونه‌شون نزدیک سد بود، که از مدرسه برمیگشت دید سد سوراخ شده و اگه جلوی آبو نگیره ممکنه شهر رو آب ببره. مجبور شد انگشت خودش رو توی سوراخ سد فرو کنه و مردم شهر رو نجات بده. البته همه میدونیم اون یه افسانه بود، ولی چقدر برامون جذاب بود. سالها گذشت، دیدیم یه روزی یه گوشه از مملکت خودمون یه سوراخی باز شد رو به نابودی، که اگه بعضی از مردای این سرزمین دیر جنبیده بودن، الان دیگه مملکتی نداشتیم. چون به قول نوشته های اونایی که اومده بودن روی دیوارای شهر، اومده بودن که بمونن. دیدیم آدمایی داریم که نه به کوچیکی یه انگشت، با تمام وجود، تمام قد جلوی این سوراخ رو سد کردن. پتروس میدونست که بالاخره یکی از اونجا رد میشه و میبیندش، ولی مردای مملکت ما دیدن همه اونایی که ممکنه کمک کنن اون روبرو وایستادن و منتظرن راه باز بشه تا به همون بتازن. پس امیدشون غیر از خدای بالا سر به هیچکی نبود. این شد که تفکرشون از وابستگی و منتظر این اون موندن رسید به توکل و روی پای خود وایستادن. گفتم نمیدونم چند نفرن، ولی شبهای رمضان امشب میزبان این تفکره.
عجب عبیر قشنگی به کار برد آقای حسن حیدرزاده. حسن جان ازت متشکرم به دو جهت. اول اینکه پا تو کفش من نکردی امشب و رفتی سراغ آقای رضای رضایی. خودتون میدونید با هم دیگه میبینید هم دیگر، من که روزا خوابم نیستم تو اداره، ولی شما با هم تصفیه کنید یه جوری. تشکر دومم به خاطر اینکه یه حرفی زدی که جان کلام شبهای رمضان هست، در واقع هر شب و امشب مخصوصا. ما امشب میزبان یک تفکر نابیم، میزبان، شما گفتی نمیدونم مهمونا چند نفرن، میخوام بگم میزبان هزاران نفریم. هزاران نفر که اسمشون شاید بشه واژه‌های مقدسی مثل رزمنده، بشه مثل مجاهد، بشه شهید، بشه آزاده، بشه جانباز و آره، مردان سرفراز و زنان قدمی که این تفکر ناب رو، یعنی تفکر توکل و اتکال به خداوند متعال و ایستادن جلوی دشمن رو به ماها به خوبی یاد دادن. متشکرم ازت آقای حیدرزاده. اما عزیزان شنونده، شنونده دوستان خوبی که شبای رمضان امشب رو میشنوید، بذارید اول یه مناسبتی رو هم مرور بکنیم که مهمه و خب البته دونم در دربارش اطلاعات دارید و یه جورایی وارد بحث امشبمون بشیم. میدونید که از دهم اردیبهشت 1361 دیگه رسماً، هرچند که از چند ماه قبلش میشه شروعش رو اسم گذاشت، اما رسماً از دهم فروردین 61 بیت المقدس با اون مراحل و پیچیدش که همه میگن یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین عملیات‌های نظامی در طول تاریخ بوده حتی، شروع شد و انتهاش یه روز خیلی خاطر انگیز رو رقم زد. انتهاش فرداست، هنوز نرسیدیم بهش. سوم خرداد ما پیشواز داریم میریم، شب سوم خرداده و شام هفدهم رمضان، و میخوایم صحبت بکنیم با یکی از رزمندگان عزیز دفاع مقدس. خب سلام علیکم، شب بخیر قربان، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من تشکر میکنم از شما و خدمات شما.
زنده باشید، ما فقط انجام وظیفه میکنیم.
خواهش میکنم.
ما شما رو بگیم عمو فرهاد یا بگیم آقای فرهاد سباغزاده؟
هر دوش خوبه، عمو فرهاد خودمون یاله.
پس دوستش دارید؟
بله.
عمو فرهاد اصالتا اهل کجایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مردم عزیز ایران، خصوصا مردم شهید پرور قم، سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
عرض ادب میکنیم خدمت رهبر معظم انقلاب، فرمانده کل قوا
حفظه الله تعالی،
و درود میفرستیم به روح مقدس امام و شهدا،
قدس سرش،
و شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافعین حرم، شهدای هسته‌ای و همه شهیدان، به خصوص شهدای عملیات بیت المقدس. بنده از روستای فردو هستم.
فردوی معروف و شهید پرور.
بله.
بسیار خوب. متولد چه سالی؟
متولد 1338.
38 یعنی الان دقیقاً تو 60 سالگی هستی؟
60 سالگی هستیم.
ولی بهتون نمیاد ها؟
بله.
حالا نگید متوجه نشدن. یعنی اگه تصویر شما رو ببینن مردم و بعد شورانگیزی که توی رفتار شما هست، اون انرژی که از پله های استودیوی پخش اومدید پایین، و ماشاءالله ما اصلا موندیم در برابر این اراده و این انگیزه. متولد 1338 فردو، توابع شهر مقدس قم. چی شد بهتون گفتن عمو فرهاد؟ از کجا معروف شدید به عمو فرهاد؟
عرض کنم به خدمت ما تو فردو تایفای مختلفی هست.
خب
یه تایفه اسم نام رنگرزها.
آها.
و الان هم هستن.
بله.
رنگرز ها معنی واقعی هم هستن.
رنگرزن.
بله. سب باغ هم به عنوان رنگه.
درسته.
آره. نکنم به خدمت شما که ما همه و همدیگه عموزاده و عمو هستیم.
آها.
و همه هم بگیم عمو.
به همدیگه بگیم.
آره
عمو.
میگه عمو. عمو فرهاد. آره.
مثلا عمو علی.
عم احمد.
عم احمد. عم احمد. آره. مخفف هم میشه. بله. خیلی عالی. چند تا فرزند داره عمو فرهاد؟
ما خداوند به ما دو تا فرزند داد، دو تا پسره، یکشون پاسداره، یکشون تو آتش نشانی مشغول به خدمت هستن.
اونم پس پاسداره.
بله.
جان مردمه.
بله.
خیلی عالی، خیلی عالی، خدا حفظ کنه.
سلامت باشید.
از اعضای خانواده کسی الان هست که برنامه رو گوش کنه؟ فکر میکنید کسی بشنوه؟
من خیلی نگفتم راست.
نگفتید بهشون؟
ولی خانواده زنگ زد که اگر زنده هست ما گوش کنیم. گفتم هست. الان زنگ زدم بهش.
خیلی خوب. سلام عرض میکنم محضر خانواده محترم جناب آقای فرهاد سباغزاده، عمو فرهاد خودمون، رزمنده و جانباز و ایثارگری که اینجا هستن. شب شما هم بخیر باشه. خیلی ممنون که عمو فرهاد رو هماهنگ کردین، اجازه دادین که امشب پیش ما باشن. عرض می‌کنم خدمت شما که از جوونیتون همینجوری شوخ و شنگ و در عین حال با شور و حال و بسیار فعال بودین؟
بله، من شاید تا امروز با جوونا که هستیم
خب
همین برنامه داریم. جاتون خالی همه امبار در قضیه سیل خوزستان.
بله.
خدا توفیقت، رفتیم اونجا در مصلای سوسنگرد بودیم. خب. مقرمون اونجا بود.
آها.
از قم بود، تهران بود، جای دیگه بودن، فقط الحمدلله همهشون با همه بگومگو داشتیم، میخندیدیم اونو، یعنی با یه شور حال داشتیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. فکر کنم هر جا باشید اولا یه جورایی نقش رهبری رو پیدا میکنید، همون اصطلاح فارسیشو گفتم، لیدر بودن، جلو افتادن و بعد سر به سر همه گذاشتن به این خاطر که انرژی بگیرن، همه سر حال باشن، انگیزه بگیرن. و تو جبهه هم اینجوری بودید ها؟
تو جبهه هم همین بساطمون بود.
چون آخه مثلا به یکی میگن مثلا ما اصطلاحایی جوری که تو جبهه رزمنده ها میدادن از سر صمیمیتی بوده که بین او و دیگران برگزار میشده. اینطوری بودید فکر کنم.
من فکر میکنم اگر با خوشرویی،
خب،
با بشاش بودن، با مردم، با جوان، مخصوصا امروز برخورد داشته باشی خیلی راحت هم نزدیک میشی،
خب،
هم میدونی خیلی راحت اونا رو جذب بکنی و اونا حرفشون رو بزنن.
آفرین.
حالا شاید ندونیم ما مشکلاتشون حرف مثلا حل بکنیم که نمیدونیم، ما چون کاری هم نیستیم، ولی یه آرامشی بکنیم با اونا داریم میدیم.
درسته. این ارتباطی که برقرار میشه،
این ارتباطی که برقرار میشه، این آرامش ما به اونها میدیم، انتقال میدیم.
خیلی هم عالی. این مهمه. خیلی مهمه. چه سالی اولین اعزام شما به جبهه اتفاق افتاد و چه سنی بودید؟
عرض کنم به خدمتتون که من به زنجیری خدمتتون بگم، اولین اعزامونو قبل از عملیات فرمانده کل قوا،
خب،
در دارخوئن،
بله،
روستای شادگان.
آها.
45 نفر بودیم، به مدت 2 ماه ابتدا به اونجا رفتیم.
خب.
به یه خطی بود بهش میگفتن خط کبوتر، بین رود کارون و جاده آبادان،
بله،
یه خط زدیم، خط پدافندی شد و دیگه در مقابل دشمن یه خط دیگه هم جلو ما بود، ما دوتا خط بودیم که دیگه اینجا رو بستیم که دیگه به شادگان نرسد.
درسته، درسته.
اولین اعزام اونجا بود،
عنوان عملیاته بود، عملیات فرمانده کل قوا،
فرمانده کل قوا بود.
درسته.
ما قبل از این که عملیات فرمانده کل قوا بشه، ما اونجا شبها فعالیت بسیار زیاد بچه ها میکردن، ما اونجا کانال های متعددی رو شبا میکن، چون روز نمیشد کار بکنی.
درسته.
تو دید دشمن بود.
درسته. حالا یکم یه سوال بپرسم بعد ادامه بدید. شما این عنوانی که گذاشت بودن بعد نیست، حالا یه اطلاعاتی هم به دست بیاریم ماها دیگه، عنوان فرمانده کل قوا گذاشتن بعد از این بود که فرماندهی کل قوا به حضرت امام رسما،
بله، عرض کنم به خدمت شما که ما از اول انقلاب تا امروز یه جورایی نظام و درگیر یه سری بحران ها تفکرهای لیبرالیسم یا سکولار بودن، از جمله بنی‌صدر. این خیلی مغرور و بی‌ادب بود در مقابل امام قد علم کرد، در مقابل نظام قد علم کرد. و بچه های رزمنده، سپاه، هر کسی که دلش بره نظام میسوخ، خیلی میسوختن. کاری مزدشون ساخته
نبود.
لذا خداوند متعال بالاخره عنایتی کرد و این مفسده رو جمعش کرد.
بعد از اون فرماندهی کل قوا که دست رئیس جمهور وقت بود،
بله،
حضرت امام گرفت، اسم عملیات شد فرمانده کل قوا خمینی روح خدا.
احسن. فرقی که دیگه خود امام دوباره شد فرمانده کل قوا. در قبل از اینم تو سنندج، مثلا شهر پاوه، خیلی رفت تو از بین رفتن شهر رو، که امام گفت من به عنوان فرمانده کل قوا ماه رمضان، همین ماه رمضان بود، من تهران بودم،
خب،
امام گفت من به عنوان فرمانده کل قوا تا 400 دستور میرم تمام نیروهاتون ارتش ببرید طرف پاوه، و اگر این کار نکنید میام در تهران انقلابی برخورد میکنم. در اینجا هم بنی صدر خائن وقتی بالاخره برکنار شد، به برکت این به اصطلاح برکناری این ملعون، خداوند ما لطف کرد دوباره امام فرمانده کل قوا شد.
این اولین حضور شما بود تو جبهه؟ چه سال؟ بله. چند سالتون بود موقع؟
اون موقع تقریبا 21 سال.
21 سال. و این حضور ادامه پیدا کرد به مدت چند سال؟
تا آخر جنگ.
تا آخر جنگ.
تا آخر ما تا آخر جنگ ما اونجا.
کدوم عملیات ها رو بودید؟ یادتون الان اسم
ببرید؟ بله بله بله.
ترتیب اسماشو
من
بگیم.
اولین عملیات همون عملیات بیت المقدس بود. دارم به ترتیب میام جلو.
آها خب.
بعد عملیات عرض کنم به خدمت شما که فکه
بله
یا ولفج مقدماتی,
ولفج مقدماتی بله.
و عرض کنم به خدمت شما که به ترتیب کربلا 4 عملیات بدر عملیات ولفج 8 که فاو بود
خب
و عرض کنم در غیر این چیزا هم دیگه ما کلا صورت خط پدافندی
تو جبهه بودیم
گیلان غرب بودیم کردستان بودیم
جنوب بودیم
بله هر جا دیگه زیر نظر لشکر هفته بودیم.
شما از اول اعزامتون با لشکر هفته نبی طالب اون موقع و سپاه علی ابن ابی طالب الان قوم
نه نه,
نه؟
عملیات بیت المقدس ما اون موقع لشکر هفته نبود.
آها
عرض کنم به خدمت شما که تپ چشمه دست بچه قوم بود به فرمانده شهید جعفر حیدریان.
بله بله بله.
گردان ابوذر بود تو عملیات فتح المبین. شهید جعفر حیدریان فرمانده گردان بود در تیپ هفت دسفول.
درسته.
وقتی که عملیات فتح المبین تموم شد گردان ما رفت اونجا. شهید حیدریان هم شهید شده بود شد محمد بنیادی به عنوان فرمانده گردان ابوذر در همون تیپ هفت دسفول.
بسیار خوب. حالا یه نکته ای هم در کنارش بگم. میگم ما باید از حرفای دوستان اطلاعاتی رو هم به دست بیاریم دیگه. اونایی که توی قوم مقدس هستید شمایی که حالا بیرون هم صدای ما رو میشنوید شاید نشناسید اما تو همین قوم مقدس جاهایی هست به اسم شهدای بزرگوار. مثلا یه سالن ورزشی بزرگ توی اداره کل تربیت بدنی استان قم به اسم شهید جعفر حیدریان. بارها و بارها شاید از جلوش رد شدیم اومدیم این اسم رو دیدیم هیچ وقت نگفتیم خب این شهید حیدریان کجا بوده چه کار بوده عملیاتی بوده. یک اشاره ایشون الان کرد این ذکر خیره. سلام میکنه به همه بستگان و خانواده ایشون و دوستان ایشون هر کس که این شهید رو میشناخته و ارادت. آقای عمو فرهاد عزیز یه فرصتی بریم اتاق فرمان. البته من شما نشستیم اینجا صدامون میره اونجا و برمیگرد بیایم با شما صحبت کنیم. این لبخندم از روی لب شما کنار نمیره ماشاءالله هزار ماشاءالله چه انرژی. بریم برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا علي ابن ابي طالب خدا من پیروزتون بده.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خونین شهر شهر خون آزاد شد.
مدینه بودی ببینی شهر آزاد گشت خون یاران پر مرگ گشت.
سلام و درود خدا بر همه شهدای گرانقدر به ویژه شهدای عملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر شهید محمد جهان آرا شهید ابراهیم همت جاوید الاثر احمد متوسلیان شهید کاظمی شهید صیاد شیرازی خیلی ها بودند که توی این عملیات بودند حالا بعضیشون نیستند و چهره های تأثیرگذار تاریخ ایران اسلامی هستند. درود خدا بر اونها. از شما متشکرم که دارید برای ما به 30553 پیام کوتاه میفرستید. اب نداره ما لابلای برنامه پیام های شما رو نخونیم که اصلا شبمون صبح نمیشه. و خیلیتون سلام. شخصیت مهمان عزیزتون بسیار دوست داشتنی و قابل احترامه. ضمناً دقیقاً پاوه کجاست؟ از توابع خوزستان 990-0248 همینو بذارید عمو فرهاد عزیز جواب بده. نکته یک داره خیلی کوتاه بریم سراغ پیامک بعدی. یه چند ثانیه درباره این پیامک. پاوه کردستانه.
عرض کنم به خدمت شما که پاوه یک شهر بسیار از لحاظ مکانی جای حساسی رو داره، وصل است بین استان کرمانشاه
بله
و کردستان
و کردستان.
اینیم که عراق خیلی ضد انقلاب بله. تلاش میگرد اینو بگیره،
به خاطر همین،
به خاطر همین که این عراق راحت میدونست این دوتا استان رو هم جدا کنه، هم از این دا
استفاده کنه،
سلاح برسونه به دوتا
جبهه دیگرش،
به دوتا جبهه دیگرش.
بسیار خوب بله. سلام، خدا قوت، روزتون نمازتون قبول، ممنون. نامه خوبتون از ایلام آبدانان، رادیوتون رو گوش میدم، خوبه، زنده باشید، متشکرم. 918 مهدی از سبزوار گفتن که شفای بیماران جسمی و فجاها رو بخونه، متشکرم. خیلی تبریک گفتید، آزادی خرمشهر سوم خرداد ماه رو، سپاسگزارم. یه نکته هم من بگم که ارتباطی به مهمان الان نداره، ولی یکی دو تن از دوستان شنونده که لطفا به ما بیرون از برنامه ازمون پرسیدن که از شخص من پرسیدن که چرا از مهموناتون هیچ تصویری توی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف نیست، یا مثلا از خیلیاشون نیست، یکی دو تا تک و توک هست، اونام ظاهرا باز میکنیم بزرگ نمیشه، میخواستیم آقای فلاح‌زاده رو ببینیم تصویرش بزرگ نمیشه، نمیدونم این بعضی از برنامه ها دانلود نمیشه. من میخوام عرض بکنم که آقای رضای رضایی دستیار تهیه یا صدا بردارای برنامه موقع یا حتی علی آقای اسماعیل نشن و یه تصویری نگیرن، اینجا غریبانه ما داریم کار میکنیم، از فضای مجازی و از روابط عمومی ما کسی نیست فعلا. من اینو عرض کردم، گلایه‌ای است که ممکنه دوستانم بعدن بگن که حرفه‌ای نبود رو آنتن بگی، ولی ما که روز نیستیم. اگرم شما تشریف دارید که اثر بودنتون الان تو سایت خیلی نیستش، لطف کنید از مهمانان ما عکس بگیرید شب‌های آینده رو، لااقل مردمی که دوست دارم ببینن. اما جناب عمو فرهاد عزیز و نازنین، با صدا و لهجه دلنشین و لبخندای همیشگی، بریم به اصلا چرا بریم به مثلا سوم خرداد، بریم به همین ساعت‌ها. ساعت الان نزدیک 11 شب دوم خرداده، همچین ساعت‌هایی تو سال 61 کجا بودی؟
تقریبا شاید پشت نهر خیین دیگه.
خب چی کار میکردید؟ اوضاعتون چجور بود؟ شرایطتون چی بود؟ نهر خیین کجاست دقیقا؟
من خدمتتون بگم، اگر اجازه بدی من یه شجرنامه از عملیات بگم که
خب
اصلا خب چی بود؟
چی بود چی شد؟ پس کوتاه باشه، ما نیم ساعت زمان داریم، حیفمون میاد که اون حرفای دمدمای آزادسازی خرمشهر بمونه، یه جوری با هم دخنا رو بیایم مدیریت کنیم خلاص زمانه رو. بگید برامون.
عملیات بیت المقدس در تاریخ 10/2/61،
10 اردیبهشت،
بله، با مدت 24 روز ما سینه به سینه دشمن داشتیم. از کنم خدمت شما که طی 4 مرحله انجام شد عملیات.
خب
مرحله آخرش هم همون منجر شد به آزادی خرمشهر.
بله.
و عرض کنم به خدمت شما که حدود 5600 کیلومتر مربع زمینامون از خاک ما از جمله خرمشهر،
خب
گل سرسبد استان خوزستان آزاد شد.
بله.
حالا من در رابطه خود آزادی خرمشهر حرف داریم،
بهش میرسیم حالا زمان.
بله، اینو من گذاشتم یه وقتی بهم بدید که واقعا هم گفتنی دارد، باید بگیم.
خب
و با اینی که نیروی دشمن در همه عملیات ها در طول جنگ از ما بیشتر بود، امکاناتش بیشتر بود، ولی همیشه خداوند یار یاور حق بود.
درسته.
ما اینجا 3600 شهید دادیم
تو این عملیات.
بله، حدود 20000 تا مجروح دادیم، ولی در مقابل ما دشمنی که دنیا پشت سرش قرار گرفته بود، که میگم حرف دارم، 19000 اسیر.
چه عدد بالایی،
19000 اسیر، و یه خورده بیشتر از این کشته و مجروح داشت.
عجب.
اینی که برآورد کردن که بیش از این هاست، منتها اینی که برآورد کردن اینه، این شجرنامه عملیاته با رمز یا علی ابن ابی طالب. بله. علیه السلام.
4 مرحله هم ظاهرن.
بله، 4 مرحله شد.
و اون موقع که فرمودید کنار نهر خیام بودید میدونستید فردا خرمشهر میتونه آزاد بشه؟
عرض کنم به خدمت شما که من یه چیز خدمتتون بگم، ما مرحله آخر عملیات سر سراحی شلمچه،
خب
داستان شلمچه و اسم شلمچه هم از اینجا شروع میشه. یعنی قبل از این کسی شلمچه نمیدونه چیه، کجاست. سر سراحی حالا امروز که آرامش هست، گمرک ایران و عراق،
درسته،
اینجا سراحیه. تیپ هفت دسول فرماندهیش آقای رؤوف گفت شما بچه قومیا گردان ابوذر به فرماندهی شهید محمد بنیادی، این سرا مال شماست، مأموریت شما این است، نه اجازه بدید کمک از طرف بصره به خرمشهر برسد، نه بذارید عراقی ها از خرمشهر فرار کنن.
خب
واقعا هم حساس بود، جای بسیار سختی بود. منتها گردان ما
میشه مثلا تشبیهش کنیم به اون شکاف احد؟
ببین همینه احسن، برای اینکه اگر خدا کمک نمی کرد، یعنی همش هم خدا، امروز کسی نمی ادعا بکنه بگه من، خدا، واقعا خدا در رأس این نظام ها رهبر انقلاب بود، حضرت امام بود، گفت خدا خرمشهر آزاد کرد. واقعیتش هم همینه. وقتی از چشم مادی میخوای نگاه بکنی
شدنی نیست،
شدنی نیست. حال میگم خرمشهر رو خب. شما خواهم گفت که تو خرمشهر چی بود، اما خب. اما ما راه را بستیم، کاملا بستیم، دیگه حدود 12 شب بود اگه اشتباه نکنه،
12 شب
همین امشب،
یعنی مثل یه ساعت دیگه
مثلا.
خب
من از ناحیه شکم به شدت مجروح شدم،
درگیری بود،
درگیری شدید،
ترکش خوردی؟
من نمیدونم چقدر وقت داریم،
ما الان نیم ساعت، شما فکر کن.
ما آتش ما خیلی شدید بود، جوری که عراق سرش ندونست بالا بیاره از خاک ریزش،
غافلگیر شده بود،
غافلگیر ما عراق مونده بود توش. ما وقتی جاده اهواز خرمشهر گرفتیم یه بحث بود که ما مستقیم حالا بریم خرمشهر یا بریم طرف مرز، بریم طرف خرمشهر.
یه نکته ای هست آقای عمو فرهاد عزیز، مثلا ببینید اون منطقه‌ای که عملیات بیت المقدس اتفاق افتاده طبق چیزی که شماها تعریف میکنید و مثلا آدم مطالعه میکنه، خب یه طرف که رود کارون، درسته، یه طرفش میشه هورالهویزه، درسته، اون منطقه
الان خدمتت میگم.
ببین از نفوذ نمیشه به اونجا کرد.
خب همین وقتی ما فتح لوبین انجام دادیم، این ستون پنجم یا این منافقی، این آدم های وطن فروش واداده،
سست ایمان،
احسن،
خب
اینا اطلاعاتشون رو دقیق دادن به عراق که ایران میخواد الا از شمال خوزستان دلت میاد جنوب،
بله،
حواس جمع کن، اومد در جمع جو کند خودشو، ما رسوندیم خودمون پشت رود کارون،
درسته،
نذاشتیم عراق به رود کارون بچسبه، اگر اینجا اتفاق می افتاد ما بنام سخت بود. برای همین عملیاتمون زودی شروع شد.
خب
از رود کارون تا جاده آواز خرمشهر 17 کیلومتر راست،
بله،
ما یه جاست داریم اونجا بیسکو حسینیه، اینجا سراحه.
خب
از همینجا که ما رفتیم برای جاده آواز خرمشهر،
بله،
17 کیلومتر ما را پیاده رفتیم با تجهیزات که تا دستمون به دوش برسه.
اول 17 کیلومتر پیاده روی،
بله، جاده آواز خرمشهر، بله،
کلیه
جاده آواز خرمشهر برای عراق بسیار مهم بود، برای ما هم خیلی مهم بود، یه مثلا یه پل بود برای ما،
درسته،
جاپا بود، ولذا ما دونستیم در همون مرحله تقریبا 90% جاده بگیریم. اینی که میگم هم 90% همین قسمت هستیم، یه اتفاق عجیبی افتاد.
خب
ما مثلا عملیات قرار بود 12 شب بشه، ما 3 ساعت زودتر حرکت کردیم که اینو برسونیم خودمونو به خط عراقی 17 کیلومتر را با تجهیزات، لذا 12 شب ما مسیر گم کردیم. حالا اینی که میگم حالا اسمش شد بذاریم امدادهای غیبی،
یعنی خدا خواست این اتفاق بیفته،
حالا ما فکر میکنیم این بود.
خب
گم کردیم تا 4 صبح ما فقط دور خودمون میچرخیدیم،
یعنی اضافه بر اون 17 کیلومتر
میچرخیدیم،
چند کیلومتر دیگه هم همینطوری.
من نگاه به ساعت کردم 4، گفتم اگر 4 بکشد به روز ما یکمون دیگه بچه ها عقب نه، چون منطقه صافه، بله، زمین خوز جنوب صافه،
بله، اصلا جای پناه گرفتن
نیست
و هیچی،
لذا من نگاه به ساعتم، یکی از این بچه های ما به نام سید جلال طباطبایی، اینم معروف به دادا، خدا حفظش کنه انشالله، ایشونم جهان بازه، با این بلد چی رواش شد؟ بلد نبودی چرا اومدی؟ بلد نبودی. نگاه به ساعت کار ندیم، چهار صبح خوردیم به سر صدای اینا، باعث شد که عراقی‌ها به طرف ما شلیک کنن.
فهمیدین که تو دل دشمنی.